پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک سال پس از آن روزها که هنر را هم میهمان سفره سیاست و فرهنگ دوستان را هم راغب به انتخاب کرد، پیک فرهنگ در خانه شما را میزند. در این هفته بررسی نقش هنر در رویدادها و اعتراضهای یک سال گذشته در ایران، در گفتگو با آریانا برکشلی پیانیست، مانا نیستانی کاریکاتوریست و حمید دباشی ناقد فرهنگی و جامعه شناس، و دست آخر درباره خاموشی ساراماگو برنده پرتغالی نوبل ادبیات در روز جمعه. حتی پیش از آن که بر سر نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 اختلاف نظر بروز کند، هنرمندان و دست‌اندرکاران تولیدات فرهنگی اگر نه بیشتر از دیگر شهروندان و گروهی که از آن به عنوان طبقه متوسط متجدد شهری ایران یاد می شود، دست کم در حد بقیه به دنبال کردن رقابت‌های انتخاباتی رغبت نشان دادند. گیریم که در آغاز کندتر و رفته رفته باشتابتر. این علاقه‌مندی به ویژه در زمینه موسیقی، مستند، ویدیو کلیپ و پوسترهای انتخاباتی رخ نشان داد و بعد از انتخابات و بروز اختلاف هم چیزی از آن کم نشد، بلکه بر آن افزوده شد، حتی در خارج از کشور. مثلا در زمینه موسیقی کسانی را به صحنه آورد که تا چند هفته پیش از آن گمان برده نمی‌شد در جمعی سیاسی شرکت کنند.
سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون.
گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون.
منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم،
همون ایرانم. ولی من خط بطلانم، ببین زبون سرخ و سرم سبز و مثل سرب، و ببین تنم سفید، ببین مجونی از کوه و عقاب و آهن و سنگ. این آخرین زمان زمان آخرم زمان زمان
یک سال پس از این رویدادها این هنرمندان چه فکر می کنند؟ دو تن از هنرمندانی که در جمع معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک حاضر شدند، پری و آریانا برکشلی، خواهران پیانیست و به ترتیب استادان سابق دانشگاه‌های تهران و فارابی بودند. آریانا برکشلی در شمال نیویورک اینک به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم آریانا برکشلی، یک سال از اون روزها، از 22 خرداد و پیامداش می‌گذره و این رویدادهای سال گذشته باعث شد که شما کاری رو بکنید که معمولاً نمی‌کردید. با خواهرتون پری برکشلی آمدید و در یک جمع معترض در برابر دفتر سازمان ملل در نیویورک شرکت کردین، شروع کردین به پیانو زدن. چی شد که یه همچین تصمیمی گرفتین؟
یک سال میگذره از این رویدادی که بود و همطور که روی همه ایرانی ها اثر خاصی واقعا گذاشت. خب منم یکی از کسانی بودم که رو من هم این اثر رو گذاشت و برای در اون دوره خاص به خصوص در جریاناتی که خب همه می دیدیم و این رو دنبال می کردیم از تلویزیون و به خصوص تأثیر ندا فاجعه خیلی خاصی بود که برای سمبولیک هم بود، یعنی خب تنها البته اون نبود ولی به هر حال خیلی سمبولیک بود به خاطر اینکه معرف آرزوها و امیدها و آرزوی دختر ایرانی و بعد میدیدی که با اومدنش به خیابون چجوری کشته میشه و طبیعتاً رو منم اثر گذاشت. و درست خب یادم همه موقع بود که من با خواهرم پری برکشلی کنسرت روی داشتیم در شمال نیویورک و یکی از کارهایی که با هم میکردیم فانتزی شوبرت بود که غمی که به هر حال توی این قطعه هست یک امیدی هم در انتها میشنوید.
پیانوی چهار دستی بود که اجرا کردین.
این بر ما هم سمبولیک بود، یعنی احساس میکردیم با همه همدردی که داریم در ضمن یک دورنمایی از امید و به ثمر رسیدن این اهداف که مردم خیلی شایسته هستن در این منعکسه توش به هر حال پیغام داره. و
اون موقع شما در فکر این بودین که یه پیانوی کلاسیک ببرین اونجا، ولیکن با یه سینتیسایزر چهار دستی برگزار کردین کنسرتتون و همراه با پریه برکشلی خواهرتون. اولین باری بود که همچین کاری رو کردین؟
البته خب دوست داشتیم که از نظر یه کار مثلا پروفسیونل روی پیانوی یا استنبه یا برحال یه پیانوی که معمولا این کنسرت ها رو برقرار میکنیم این رو اجرا بکنیم، ولی خب مشکلات خیلی زیادی داشت و بردنش به اونجا خیلی مشکل بود. آخر سر باید منصرف میشدیم از این کار. در نهایت دیدیم که باز این چون یک کاریست بیشتر سمبولیک بهتر دیدیم که ما این برنامه رو با اون شرایط باز اجرا کنیم روی پیانوی الکتریک. و البته خب معمولا به هیچ وجهی این کار رو نمی کنیم، ولی خب این یه شرایط استثنایی بود چون ما میخواستیم که همبستگیمونو به این شکل نشون بدیم.
تو این یک سالی که گذشته با هنرمندای دیگه‌ای که در تماس هستیم چه اثری این ماجرا روشون داشته و چشم‌اندازی که در آینده می‌بینین برای هنر خودتون چجوریه؟
ما امیدواریم که همین بتونیم که بیشتر اولا که یک ارتباط خیلی بیشتری با موزیسین‌های دیگه هم داشته باشیم و هنرمنده دیگه. این رو من بیشتر راستش در بین هنرمنده که توی قسمت به اصطلاح ویژوال آرت و آرتیست های نقاش بیشتر میبینم یا نویسنده تا موزیسیان ها. برحال موزیسیان ها همیشه یک کاراکتریستی که کار موزیسیان ها هستش که یه مقداری در خود بیشتر هستن. و یادم هم هست که در زمانی هم که در دانشگاه هنر تدریس میکردم این خیلی مشخص بود، یعنی خیلی بیشتر هنرمندهای دیگه در رشته های دیگه بیشتر این کارهای گروهی بیشتر انجام میدادن تا موزیسیان ها. موزیسیان ها همیشه یک کاراکتر مقداری منزوی تری داشتن که خب به خاطر طبیعت خود کار موسیقی هست. البته باید یک یادی هم واقعا از دکتر جمشید بهنام رئیس دانشگاه فارابی و جامعه شناس که ایشون الان در پاریس هستن که زمانی که رئیس دانشگاه فارابی بودم این رو خیلی پافشاری داشتن که همه هنرمندا به اضافه کسانی که در علوم انسانی و جامعه شناسین ها بودن همه یک پارچه با هم در جلسات مختلف با هم باشن که یعنی این همچین روحیه رو پیدا بکنن که ارتباطاتشون خیلی مشترک تر بشه. و آرزوم اینه که به این شکل بیشتر باشه. حتی هنرمندان بین‌المللی و هنرمندانی که از کشورهای دیگه چه از امریکا چه از جای دیگه یک نوع حالت خاص همبستگی با هنرمندای ایرانی پیدا کردن از جمله خود من.
این ماجرا باعث شد که کسانی که در رشته موسیقی کلاسیک هستن قرار بگیرن در کنار کسانی که شاید هیچ وقت حد زده نمیشد، مثلا گوگوش، خواننده‌های جوان مثل شاهین نجفی. این تجربه برای شما چطور بود؟
از این نظر جالب بود که به هر حال همه به شکلی سعی کردن همدیگر رو بهتر بفهمن. یه دموکراسی در هنرم به این شکل وجود داشته باشه، یعنی هر کدوم خب جایگاه خودشونو دارن و هست و قابل احترام. شاید در گذشته به این شکل نبود. حتی من یادم هستش که در سالهای خیلی پیش که افرادی که موسیقی ایرانی کار میکردن یا کسانی که مثلا در هنرستان موسیقی کلاسیک یک نوع اینا با هم ارتباطشون متأسفانه نزدیک نبودم، همدیگر رو قبول نداشتن، ولی فکر میکنم در این موضوع هم باید یک انقلابی بشه که هر کدوم کار همدیگر رو احترام بذارن.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به از زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست. طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم. طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم.
نه تیر و دشنه، نه دار و زندون. ستاره ها رو از شب نترسون.
من آروم نگیرم، من آروم نگیرم، اگر هم بمیرم، اگر هم بمیرم، من ایستاده ام تا رأی خود را پس بگیرم. من ایستاده ام تا رأی خود را.
این از تجربه یک دست‌اندرکار موسیقی در آنچه در سال گذشته جنبش سبز نام گرفته. اما آنها که با تصویر، نقش و نگار و خطوط سر و کار دارند هم ماجرای خود را داشتند و دارند. آزی، مازی، پدرشان آقای درگیر و همسر او اشرف و البته پدر بزرگ، اعضای خانواده درگیر در نزدیک 70 رشته کارتونی که در سایت مردمک بازتاب یافته، حتی پیش از انتخابات هم به دنبال تغییر و نگران نتیجه بودند. همین نگرانی بود که با اعلام نتیجه انتخابات اول شگفتی و بعد خشم آنان را در پی داشت. کار حتی به حبس هم کشید و بیم اعدام پدر بزرگ و البته هشدار دادن پدر که این کارها آخر و عاقبت ندارد. اما کو گوش شنوا، حتی گوش اشرف خانم، خالق این چهره ها و کاریکاتورها که اکنون مدتی است در کوالالامپور و مقیم مالزی است، مانا نیستانی است، میهمان دیگر پیک فرهنگ این هفته. آقای مانا نیستانی، چی شد به فکر این سریال کاریکاتورها یا کارتونهای خانواده درگیر افتادین؟
پیشنهاد از طرف سایت مردمک بود. اونها میخواستن که ستون کارتون داشته باشن و من خودم متمایل بودم که این ستون کارتون با لمتون و کارهای از اون دست متفاوت باشه و قرار بر این بود که کاراکتر ثابت هم داشته باشه. این پیشنهاد مردمک بود که کاراکتر ثابت طراحی بشه و اونها تاکید بر یک کاراکتر زن داشتن. من پیشنهاد کردم که اینو گسترش بدن، یک خانوادهش بکنن تو طیف‌های متنوع‌تری از اقشار جامعه رو بشه در اون بازتاب داد، که نتیجهش خانواده درگیر شد.
چون از طریق صوت و رادیو سخت آدم تصور کنه که چی تو اینها هست، من یه نمونه هایی رو انتخاب کردم روش نگاهی بکنیم. عصبانی شدن بابا بزرگ از مجری مناظره به خاطر پایان وقت، اعلام نتیجه انتخابات در حالی که بابا بزرگ هنوز داره رأیش رو به صندوق میندازه و واکنشش، تا شرکت خانواده درگیر در تظاهرات سکوت با پلاکارت رأی منکو یا مجاب شدن خانواده با سر و صورت زخمی در مورد سلامت انتخابات، ابراز پشیمونی یکی از مثلا هواداران موبلند میرحسین موسوی از رأی دادن به او در تظاهرات 9 دی و اشاره پدر بزرگ به ساندی، بازداشت درگیرها، حکم اعدام و تغییر حکم به حبس تعزیری برای پدر بزرگ و مازی، پلاکارت خانم درگیر در تظاهرات 8 مارس با مضمون زن مساویه با مرد و البته آقامون مساویه با من، پیوستن پدر بزرگ به کمپین من مجید توکلی هستم با روسری، شرکت او در تظاهرات 22 بهمن و ماجرای اسب تروا تا الان که از دست تلویزیون به خاطر پخش حرفای شوهر شیرین عبادی به اون ترتیب هرس میخوره. روزانه در برابر چند گزینه قرار میگیرین که یکی رو از میون همه انتخاب میکنین؟
حقیقتش این هستش خیلی هر موضوعی برای من انگیزه نمیشه که کار بکنم، میچرخم ببینم کدوم جذابتر هست. هم این که بیشتر به بطن جامعه ایران مربوط هست، سعی میکنم که خیلی درگیر حواشی نشم، حواشی گوزننده که گهگودار اینترنت و فضای مجازی ایجاد میکنه.
ببینین، طنز و کاریکاتور هم میتونه ابزار چزوندن و اصطلاحاً به ریش کسی خندیدن باشه، هم میتونه اصطلاحاً حالتی داشته باشه که با هم به هم بخندیم، یعنی حتی کسی که بهش انتقاد شده فرصت کنه به خودش بخنده. چی میشه که بعضی وقتا اون نوع کاریکاتور نوع اول انتخاب میشه و بعضی وقتا نوع دوم، و بعضیا نوع اول رو انتخاب میکنن بیشتر، بعضیا نوع دوم؟
به نظر من بستگی به این داره که سوژه‌ای که شما دارین دربارش کار میکنین در چه رده بندی جای بگیره. یه وقتی هستش که شما درباره کسی کار میکنین که خیلی اونقدر حسن نیت نداره و قصد نداره که با شما بخنده، حتی اگر جوری میخواین از طنز یا شوخی استفاده بکنید که با هم بخندین، اون با شما نمیخنده، اون شما رو با شما میزنه. من فکر میکنم یک جاهایی نیاز هستش که توپ و تشر تندتر باشه، یک جاهایی نیاز هستش که یه مقدار با ملایمت بیشتر باشه. به نظر من وقتی که یک صاحب قدرتی رو میخواید بکنید، شما البته اگر در شرایطی باشید به خطر نیفتید، به کمتر خطر بیفتید لاغت، یا امکانش رو داشته باشید، بعد نیستش که یک مقدار با توپ پرتر وارد ماجرا بشید. و وقتی که میخواید از مردمی نقد بکنید که این مردم سمت قدرت نیستن و پشت پناهی ندارن، مسلما سعی میکنید در اتخاذ لحن مراعات بیشتری بکنید.
شرایطی تو ذهنتون متصور هست که پدر بزرگ دیگه هرس نخوره و خانواده درگیر از بزرگ و کوچیک از زندگیشون لذت ببرن به صورت شهروندان عادی؟
خیلی شرایط آرمانی و دست نیافتنی به نظر میاد. من فکر میکنم که شاید اون موقعی که شما میفهمید موقعی باشه که اصلا درگیرها نباشن، چون من احساس میکنم یک مقدار از مشکل از درون خود درگیرها نشأت میگیره و بخشی از اون شاید بیرونی باشه. از من امیدوار هستم که همه شروع به بهبود بره، همه شروع به فضای بهتری بره و البته درگیرها هم بتونن خودشون رو اصلاح بکنن، خودشون رو اندکی معتدل‌تر بکنن تا خوشبختی واقعی دست پیدا بکنن و به اون چیزی که میخوان.
خب این از درگیرها، ولی این اعتراضات یک ساله یه پیامدهایی هم داشته برای شما کسان دیگه‌ای که در کار گرافیک و کارتون و تجسمی هستن، هنر به طور کلی. سهم این هنرها به ویژه بر روی اینترنت در بازتاب دادن یا جهت دادن به رویدادهای سال گذشته کم نبوده. از حجم و میانگین کیفیت و شرایط آدمایی مثل خودتون بگین در این یک ساله.
بعد کارهای خیلی زیادی صورت گرفته، البته ما این مقداریشو دیدیم و میتونیم راجع به صحبت بکنیم که در اینترنت میتونیم مانیتورینگ کنیم و پیگیری بکنیم ببینیم چه کارهایی کردن، چه اتفاقایی افتاده. مسلما خیلی از آثار داره خراب میشه که امکان نمایش پیدا نمیکنن و من بیشتر اون جنبه ای رو علاقه من هستم که تاثیر عمیق‌تری میذاره روی هنرمندا و نشت به اصطلاح نشست میکنه این وقایع در پس ذهنشون و در کارهای عمیق‌تر خودشون نشون میده. خیلی از کارها هم داشتیم که حالت هشدار دهنده، حالت هیجان آورنده و حالت مقطعی داشتن و خیلی از کارها رو دیدیم که بازتاب دهنده شرایط بودن، چه از نظر عکس، چه از نظر عکس خبری یا پوسترهایی که ساخته شده برای مناسبت‌های مختلف مثل خرداد، مثل 22 بهمن. خیلی کارهای گرافیکی جالب خوبی انجام شده از طرف هنرمندی که خیلی اسم و رسم چندانی نداشتن تا آدمهای معروف‌تر که البته در جاهای کمتری زندگی کردن. به نظر من مواد تصویری خیلی خوبی در این مدت ساخته شده، بعضیش مسلما ماندگارتر هست. وقتی که هیجان خوب بشنه احتمالاً بیشتر در ذهن میمونه، بعضی هم خب مدتی ذهن رو مشغول میکنه و فراموش میشه طبعا. و من فکر میکنم که باید در طول این مدت ببینیم که چه تأثیر خواهد گذاشت از دیدگاه هنرمندان ایرانی و بعدها رو بشه که چه کارهایی در داخل کشور صورت گرفته که ما متاسفانه امکان تماشا یا استفاده کردن ازشون رو فعلا نداریم به خاطر شرایط داخلی.
پیک فرهنگ
بازتاب اعتراض‌های یک سال گذشته در ایران در کاریکاتور، گرافیک، پوستر، عکس، ویدئو کلیپ، موسیقی، تئاترهای خارج از کشور، سبز شدن جشنواره‌های فیلم یکی پس از دیگری و فهرست خیلی دیر پایان می‌یابد و وقت برنامه کم است. به همه اینها نمی‌توان پرداخت، اما می‌توان از یک ناقد فرهنگی درباره وزن هنر و هنرمندان در جنبش سبز پرسید. از حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا، استاد تاریخ اجتماعی و روشنفکری ایران و جهان اسلام، ادبیات تطبیقی، تئوری ادبیات و سینمای جهان، صاحب 20 کتاب در زمینه جامعه شناسی، اندیشه دینی و سیاسی، فرهنگ و هنر به ویژه سینما و نویسنده 2 کتاب درباره سینمای ایران که معادل فارسی عنوان‌های آن هست کلوزآپ، گذشته، حال و آینده سینمای ایران و کتاب دیگر استادان و شاهکارهای سینمای ایران. با آخرین میهمان پیک فرهنگ این هفته، حمید دباشی، به بررسی نقش هنر و هنرمندان در رویدادهای 1 سال گذشته ایران و پایه اجتماعی اعتراضهایی پرداخته ایم که نخستین بار او بران نام جنبش مدنی ایران را گذاشت. آقای دکتر حمید دباشی، رابطه هنر و جنبش سبز چجوری بوده تو این 1 سالی که از اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد میگذره؟
هنر یه تاریخ مختصر منحصر به خودش داره و حتی به یه معنا میشه گفت که هنر تحولات درونی خودش رو داره. منتها ما برای اینکه بفهمیم در این جنبش در بستر اجتماعی و سیاسیش چه اتفاقاتی داره میفته، باید یک تصوری هرچند ابتدایی و هرچند برای شروع به کار با تحولات هنری 30 سال گذشته داریم در زمینه‌های شعر، ادبیات، سینما، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی. اون روند یه روند جامع‌تر و مهمتریه که الان ما تجلیش رو در جنبش سبز داریم میبینیم، در موسیقی زیرزمینی میبینیم، در فیلم‌های مستند داریم میبینیم، در یوتیوب داریم میبینیم. و یه نکته دیگه هم که این مربوطه اینه که در عرض مثلا 10 سال گذشته ما با یه تکنولوژی جدیدی مواجه هستیم در هنر. اون اتفاقی رو که در 20 سال پیش صورت گرفته بود، یعنی هنر متوجه ابزار بودن خود، یعنی متوجه ابزار خودش بود، یعنی موقعی که آقای مخمل با فیلم سلام سینما رو میسازه ما دوربین رو در فریم میبینیم، سینما وقوف پیدا کرده به ابزار خودش که چگونه این ابزار رو استفاده میکنه برای بیان هنری خودش. اینها اتفاقات 30 سال گذشته است که اتفاق افتاده و ما باید 2 جهت رو دنبال کنیم، هم جنبه های اجتماعی و سیاسی این جنبش فعلی رو و هم نقاط تلاقی و رو در رویش رو با هنر 30 سال گذشته.
خب حالا اگر بخوایم بدونیم که تا چقدر اعتراضای 1 سال گذشته به هنر تکیه داشته، چه بخش از هنرمندا پایه اجتماعی این جنبش هست، فکر میکنید که پاسخ چی باشه به این سوال؟
پاسخ اینه که ببینید بعضی از هنرمندا، مثلا فرض کن آقای شجریان وقتی که تفنگت به زمین بگذار میخونه، این یک ارتباط تنگ با تنگ روزمرگی داره به مسائل سیاسی و اجتماعی ما که داره اتفاق میفته و خیلی هم مهمه و مردم بهش جواب میدن. منتها اتفاقاتی که مثلا فرض کن در زبان شعری شاهین نجفی داره اتفاق میفته، یا اتفاقاتی که در موسیقی و ساختار شکنی موسیقی محسن نامجو داره میفته، اینها محصول این برهه از زمانی که فرم داره تغییر میکنه، یعنی بحر طویل داره وارد شعر میشه، رپ داره ایرانی میشه و اون تحولاتی رو که فرض کن در شعر فارسی نیما انجام میداد اوایل قرن 20 در اوایل قرن 21 الان محسن نامجو داره در موسیقی انجام میده. این تحولات که در فرم داره صورت میگیره و در زبان داره صورت میگیره، اینا به نظر من موندگارتر و تاثیرش در روندهای اجتماعی خیلی محسوس‌تر خواهد بود همینطور که ما جلو میریم. بازم تکرار میکنم که جنبش سبز اینا رو خلق نکرده، جنبش سبز محل تجلی این ساختار شکنی ها بوده.
بعد ویژگی هنر اعتراض چی هست؟ قبلا این بحثا میشد زمان انقلاب بهمن 1357 و قبلش که هنر باید متحد باشه یا هنر باید برای هنر باشه. الان صحبت از هنر معترضه، ویژگیش چیه؟
ویژگی هنر معترض در فرمه، در تکلیف سیاسی نیست. اتفاقا برای هنر به هیچ وجه نباید تکلیف سیاسی قائل بود. آقای کیارستمی اصلا نمیخواد راجع به پالیتیکس حرف بزنه، دمش گرم. آقای جعفر پناهی تمام سینماش خیلی سیاسیه، دمش گرم. یعنی باید هنرمند رو به حال خودش گذاشت. برای هنرمند سر سوزن تعهد جامعه تکلیف نباید براش معین بکنه. منتها باز میگم سینما آقای جعفر پناهی در فرم تحولی صورت گرفته که سینماش یه سینمای متحولیه باز خیلی قبل از اینکه جنبش سبز اتفاق بیفته. و همونطور که می‌بینی وقتی که ایشون در سلول انفرادی هست، زندانبان می‌ترسه که این در ذهنش نکنه داره یه فیلم درست می‌کنه، در ذهنش هم داره فیلم درست می‌کنه. یعنی وجود هنرمند، جسمیت هنرمند، حتی اگه دوربینش هم دستش نباشه، اگه فیلمی هم نمی‌سازه، اختلال به وجود میاره در روند ظلم و روند سیاست جاری. اینه که اتفاق مهمی که الان افتاده در از 30 سال پیش، ما تحولات خیلی اساسی در فرم رو ملاحظه میکنیم، در نقاشی، در شعر، در موسیقی زیرزمینی، در سینمای ما، و به خصوص بعد از پیدایش این دوربین دیجیتالی و امکان اینه که مثلا یه دوربین کوچیکی رو تو دستت بگیری و در کوچکترین فضاها برین، که با نمونهش در فیلم اخیر آقای بهمن قبادی، گربه‌های ایرانی. تحولات تکنولوژیک هم الان در این خیلی مهمه. یعنی الان تحولات تکنولوژیک هم که داره داده میشه، اینا در این ساختار شکنی فرم و فرم داره تحول درونی پیدا میکنه، که حالا این تحولات درونی فرم در هنر خودش با جنبش‌های اجتماعی عجین میشه، اون هم چیز مهمیه. متهم چه بتون که هنر 4 قدم جلوتر از تحولات اجتماعیه.
هنرمندایی هم بودن تو این یک ساله که در اون سوی طیف سیاسی بودن، در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت کردن، اونا چجوری تأثیر پذیرفتن از روند رویدادهای یک سال گذشته؟
نمیدونیم، اشکالی هم نداره. اصلا و ابدا مهم نیست که خانم هدیه تهرانی از آقای مشایی پولی گرفته و رفته نمایشگاه عکاسی داشته. یعنی اون پولی رو که آقای احمدی نژاد داده خانم تهرانی نمایشگاه عکاسی بذاره، اون پول رو خرج نکرده باتون بخره بزنه تو سر بچهای ما. اگر قرار باشه حسین شریعت‌مداری در کیهان هنرمند برجسته ما شجریان رو بزنه و بعد از این طرف ما بخوایم مرتضی لطفی رو بزنیم، پس برای ما چی میمونه به عنوان یک کشور؟ بسیار مهمه که ما بدونیم هنرمند یه عوالم مخصوص به خودش داره. هنرمند مبارز سیاسی نیست. بعضی هنرمندان مثل آقای شجریان به عاطفه های اجتماعی مردم خودشون نزدیکترن و ارج و قربشون برای مردم ما به جای خودش باقیه. بعضی از هنرمندا این حالت رو ندارن و گلایه مردم از اینها در تاریخ خواهد بود. الان برای این هنرمندا به هیچ وجه من الوجود نباید پرونده سازی کرد و بگن که تو چرا اینطوری کردی و چرا اون کارو نکردی. هنرمند رو باید به حال خودش گذاشت. جنبش سبزی جنبش اجتماعی خیلی عمیق و گسترده‌ایه، مطمئن ما باید منافع طولانی مدت فرهنگ و اجتماع و تاریخ و خودمون در نظر داشته باشیم.
شما به جعفر پناهی اشاره کردید که تا چندی پیش زندانی بود و فاطمه معتمداریا رو شنیدیم که گله میشه که چرا خارج از کشور که آمده بدون حجاب بوده و صحبت سر اینه که محدودیت هایی براش باشه. در این حال در سال گذشته بسیاری از جشنواره های فیلم سبز شد و شما با بسیاری از این هنرمندان در تماس بودین. زندگی شخصی هنرمندان چگونه متحول شده توی سال گذشته و امیدها و آرزوهاشون تا اونجایی که شما باشون در تماس بودین چی هست؟
ببینیم بعضی از هنرمندان ما مثل آقای محسن مخملباف خیلی با عجله و با اشتیاق و با ذوق و حتی با هول شاید بشه گفت مشتاق جنبش سبز بودن. هنرمندای دیگه‌مون مثل آقای عباسی کیارستمی مثلا، حتی می‌دونین که بهمن قبادی رو شماتت کرد که چرا فیلم سیاسی می‌سازه و خودش به اون نوع سینما حتی در اعلامیه که صادر کرد به طرفداری از آقای پناهی گفت با این که من این نوع سینما رو دوست ندارم، در حالی که سینمای آقای پناهی درست حد واسط این میونه، یعنی دردها و آمال و آرزوهای مردم خودش تو سینمای آقای پناهی هست. متو این به این معنا نیست که آقای کیارستمی سیاسی نیست، کمان که بیشتر فیلمنامه های آقای پناهی رو مثلا با کنک سفید یا طلای سرخ آقای کیارستمی نوشته. زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای تمام این هنرمندا که همشون برای ما مهم و ارزشمندن بسیار تحت تاثیر قرار گرفته، برای که هیچ هنرمندی نیست که یک همچین اتفاق عظیم اجتماعی در کشوری صورت بگیره و او نسبت بهش بی‌تفاوت باشه. به طور قطع همینا تحت تاثیر قرار گرفتن. منتها باز تکرار میکنم که اغلب این فیلمسازا و هنرمندای ما اینا مال نسل بالای 50 سال هستن. الان نسل زیر 50 سال، یعنی همونطور که می‌دونید نزدیک 80% جمعیت ایران زیر 40 ساله، اینا نوع دیگه‌ای از هنر، نوع دیگه‌ای از موسیقی، نوع دیگه‌ای از شعر، نوع دیگه‌ای از نثر مثلا همین پدیدار شدن مقوله نامه‌های عاشقانه رو که زنها به شوهراشون در ملأ عام می‌نویسن، این یک تحولی در نثر فارسی آورده، نثر شاعرانه فارسی که در تاریخ ما بی‌نظیره و ما باید متوجه فرمای جدید در بیان هنری ایران باشیم.
و سرانجام پرچم پیک فرهنگ امروز نیمه افراشته است. جوزه ساراماگو، رمان نویس و داستان نویس نام‌آور پرتغالی تبار و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1998 روز جمعه 28 خرداد ماه در 87 سالگی درگذشت. از ساراماگو چندین رمان و به ویژه کوری با بیش از 15 چاپ به فارسی منتشر شده است. ساراماگو در سال 1922 در شهر لیسبون پایتخت پرتغال متولد شد. آثار این نویسنده کمونیست تازه در حدود 50 سالگی او توجه جهانیان را جلب کرد. او در سال 1990 و پس از اعتراض حزب راستگرای پرتغال به رمان بحث برانگیز او با عنوان انجیل به روایت عیسی مسیح به لانزاروت نقل مکان کرد. از دیگر آثار ترجمه شده ساراماگو به زبان فارسی میتوان به بلم سنگی، همه نامها، سالمرگ ریکاردو ریش و بالتازار و بلموندا اشاره کرد. قرار بود که ساراماگو در تابستان امسال در ماه اوت در جشنواره کتاب ادینبرو در اسکاتلند حضور داشته باشد. به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ ما را باخبر کنید. با شماره تلفن 20-4202-21-12-41-13 4202-21-12-41-13 تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید.